موضوع بحث سعادت و شقا بود. رسیدیم به روایات. در مبحث روایات روایاتی که از این مسئله خبر میدن چند هستن، یه بخشش رو عرض کردیم. بخش دیگری که امروز شاید کامل وقت ما رو بگیره، اخبار طینته. منتها قبل از اینکه ما راجع به اخبار طینت صحبت کنیم، برای اینکه این روایات پیچیده معلوم بشه که چه مطلبی رو در دل خودشون دارن، یه مقدمه کوتاه بگیم. و اون اینکه شما فرض بفرمایید که الان بنده میخوام مثلا این آب رو بخورم، مسلما هیچ شکی در این نیست که این آب یه خاصیتی داره یا یه مجموعه از خاصیت‌ها رو داره، کسی شکی در این مسئله نداره. حالا اگر که ما آمدیم به این آب مثلا زعفرون هم اضافه کردیم، مسلماً زعفرانی که با آب ترکیب میشه یه خاصیت دیگه هم اون با خودش میاره، یا یه مجموعه از خاصیت‌ها رو اون با خودش میاره. اگه شکر هم بهش اضافه کنیم، دوباره اونم یه سلسله خواص با خودش میاره. حالا این خاصیت که ما میگیم، منظورمون سود یا ضرر نیست، حالا ممکنه ضرر داشته باشه، ممکنه سود داشته باشه، مقصودمون تأثیره. البته مثلا ما وقتی که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، میگیم که زعفران آرامش بخشه، اما معلوم نیست یه من بخورم آرام بشم. شاید من یا یه وضعیتی باشم که این یه مقدار زعفرانی که به این آب اضافه شده من آروم نکنه. مسلماً زعفران آرامش بخش. خب هویج ویتامین آ داره، ولی به قول یه پزشک محترمی میگفت که شما وقتی بیماری پیدا بکنی که نیاز داشته باشید داروی ویتامین آ رو مصرف کنید، دیگه یه بشکه هویج هم بخورید، آب هویج هم بخورید، اون کار دارو رو انجام نمیده. ولی این معنیش این نیستش که آب هویج ویتامین آ نداره. این یه خاصیتی داره سر جای خودش. یه وقتی هست داریم راجع به خاصیت آب، خاصیت زعفران، خاصیت شکر حرف میزنیم، اما یه وقتی داریم از این سخن میگیم که من این آب رو میخورم، من این شربت زعفران رو میخورم، این که این در من یه اثری داره هیچ شکی درش نیست. اما این که حالا فرض کنیم مثلا بنده در اوج عصبانیتم حالا این شربت زعفران رو بخورم، آیا آرام میشوم یا نمیشوم، اون یه چیز دیگه است. پس اگر یک شخصی که داره از خواص خوراکی ها حرف میزنه، داره میگه زعفران آرامش بخشه، ما بهش اشکال نکنیم که آقا ما خیلی هم خوردیم هیچ هم آرامش پیدا نکردیم، این اشکال وارد نیست، چون اون از زعفران به تنهایی صحبت میکنه، از خاصیت زعفران. از این که حالا من بخورم چه میشود که صحبت نمیکنه، که من بخورم چه میشود دیگه شرایط دیگری داره، وضعیت من باید کاملا تحلیل بشه، وضع شرایط من کاملا تحلیل بشه، بعد ببینیم آیا این در من اثر میذاره، آیا بعد وقت اثرش اونقدری هست که اصلا عصبانیت منو، آیا اصلا چون این کاری میکنه نمیکنه. این مثال ساده‌ای که زدیم یک دسته از پیچیده ترین روایات ما رو توضیح میده، روایات طینت. خود تین یعنی خاک، طینت از همین لغت گرفته شده به معنای سرشت، یعنی سرشت انسان، طینت انسان، طینت مؤمن، طینت کافر. طینت مؤمن از خاک بهشته، طینت کافر از خاک جهنمه. اینجا دقت بفرمایید، اون مثال ما خیلی کمک میکنه در لابلای فراسای این بحث. حالا یک یار کمکی هم ما از المیزان گرفتیم، ایشالا اونم عرض میکنیم که این مطلب شرحش معلوم بشه. اول یه تعدادی از روایاتو بخونیم. ایشون در ابتدای بحث روایی فرمود که روایات باب سعادت و شقا چند دست است. حالا رسیدیم به این دسته که اخبار طینته. میفرماید منها اخبار و طینه، اخباری که از طینت سخن میگن. و هیه اخبارون کثیرتون جدا، خیلی تعدادشون زیاده. تدل و الاختلاف ما فی مزامینها، که اگر جمع بندیشون بکنیم با وجود اینکه مزامینشون ممکنه اندکی با هم دیگه اختلاف داشته باشه، الا به این دلالت است. مثل قبلی صدای خودم متفرقم. بله دلالت میکنه حالا تا ما تنظیم بشیم با این دیگه میترسم میگم دلالت میکنه کلمه دلالت حساسه. خب این روایات بیان میکنه این مطلب رو که ان سنخ السعداء والاشقیا جنس سعدا و اشقیا و اصل هم الذی خلقومه و اون اصلی که ازش خلق شدن و بدعوان و از اون نقطه آغاز شدن و هول معبر و انهو فیها به تینه اون اصل همونیه که میگن بهش تینت. اما صدا خوبه خیلی آزاردهنده نیست. اون اصلی که بهش میگن تینت که ما تو فارسی بهش میگیم سرشت مختلفون سرشتشون مختلفه. فتینت و سعدا من عالم نور تینت سعدا از عالم نوره. اینا خیلی تعابیر دقیقیه، ما اصلا فرصت بحث مفصل راجع به اینا رو نداریم، ولی راجع به تمام این فرازها مرحوم علامه در جاهای مختلف بحث کرده که حالا این نور که اصلا میگن چیه. ولی جنه یه جا میگه نور، میگه تینتشون از نوره، یه جا میگن از جنته، یه جا میگن از علیینه. خود این اختلاف تعابیر خودش روشن کننده تفسیر این روایاته. اینا خودش همه نشون دهنده اینه که این روایات در باطن خودش چیز دیگری داره میگه. اینا همه تمثیل هاست از یک حقیقت واحد. ول ارض طیبه یه جا میگه از زمین طیبه، ول ماء العذب الفرات یه جا میگه از آب عذب و گواراست تینت سعدا. و معال الجمیع واحدون، برای هر کدوم از اینا روایات فراوانی داریم. البته نتیجه و جنبندی تمام این موارد یکیست، کما سنوشی رو الکه ایشون میفرماید ما به اون اشاره خواهیم. و دلالت میکنن این روایات جمعشون بر اینکه تینت الاشقیا من عالم ظلمه، تینت اشقیا از عالم ظلمت است و آتش و نار و سجین. و الارض سبخت الخبیثه از زمین سخت شورزار، شورزار خبیث. و ماء العجاج آب شور. و معال الکل واحدون، باز اینا هم همشون به یه مطلب دلالت میکنه. و ان جمیع ما یستقبلهم من انواع السعادت و شقاوت و الخیر و الشر من حین اخذوا فسیر ان موتن همون اصلی الا ان یعودو الیه و یهلو محلهم. و تمام حوادثی که برای این دو گروه پیش میاد، چه اونایی که از جنس سعادته چه اونایی که از جنس شقاست، در طول مسیر از اون نقطه‌ای که آغاز کردن تا نقطه پایانی، آمن آثار تینت اللتی منها خلقو، تمامشون از آثار اون تینتیه که اونا ازش خلق شدن. باید دقت بفهمید اگه ما جایگاه این روایت رو متوجه نشیم همینجا سر از جعب در میاریم. پس خب دیگه اشقیا رو که از آب چور و زمین سخت ساختن و سعدان هم که از خاک بهش ساختن، پس دیگه این مسیر خودش رو میره، اونم مسیر خودش میره. در حالی که مسئله اینطوری نیست. مسئله شبیه به این است که شما مثلا دو تا آدم 50 ساله رو میارید، میگین که به یکیشون میگین تمام دردها، بدبختی ها، بیماری ها، رنج هایی که داری میکشی مال سبک زندگیت. این دلالت بر جبر میکنه، یه سبک زندگی داشته، این بدنش محصول سبک زندگی شده دیگه. آنچه اونگونه که خورده، اونگونه که استراحت کرده، اونگونه که کار کرده، اونگونه که ورزش کرده یا نکرده، مجموعه اون چیزایی که بهش میگیم سبک زندگی، اون روابط روحی که داشته، مثلا عصبی بوده، استرس داشته، همه اینایی که میگن، تمام این چیزهایی که مجموعه اینها رو بهش میگیم سبک زندگی، محصولش این شده که یه آدم 50 ساله صحیح و سالمه، یه آدم 50 ساله هم است به اندازه یه آدم 80 ساله همه دردها و بیماری‌ها رو داره، که معمولا ما ایرانی‌ها این قسم دومه. میگن اگه 50 ساله چون خواب بیدار شدی دیدی جایی درد نمی‌کنه، بدون حتما مردی. چون نمیشه که آدم جایش درد نکنه. خب اینجا اگه به این شخص بگیم آقا این محصول سبک زندگیته، یعنی که این مجبوره یعنی داریم از اون روزی که زندگیتو آغاز کردی تا امروز همه این دردها و مرضها مال سبک زندگیت. این روایات به این معنا اشاره دارن میکنن. حالا جلوتر هم میگیم البته یه مطلبی موافق این مطلبی که داریم میگیم هست، شاید اون برای ما قابل درک نباشه، قابل بیان هست ولی قابل درک شاید نباشه. و حاضر لذیب ولن تجدل سنت الله تبدیلا، سنت خدا تغییر نمیکنه. محفشانت نور رو سگ او کنه، هر کسی بر تینت خود رو کنه. و حاضر لذیب توفید و بوحاظه روایات مستفادتون من القرآن الكریم، این چیزی که روایات میگن، این جمعنی که گفتیم، قرآن کریم هم اینو اثبات میکنه، از قرآن استفاده میشه. قرآن چی میفرماید؟ کما بدعکم تعودون، همونطوری که بدعکم تعودون، باز خواهید گشت همون گونه که ما شما رو در ابتدا سرشتیم. بدعکم یعنی آغازتون کردیم، همون گونه که آغاز شدید به پایان خواهید رسوند. فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، یک فریق در مسیر هدایتن، یک گروه در مسیر گمراهی. فاخبر سبحانه انهم کما یعودون فریقین فقط بدعوا فریقین، در آغاز دو گروه بودن، در پایان هم دو گروه هم. البته ما اینم شرح دادیم در جلسات قبلی، گفتیم که آغاز اجمال، سعید و شقی مجملن در یک راستا هستند، اما در پایان تفصیله، سعید از شقی جدا میشه. در آغاز موسی و فرعون هر دو نوزادن، هر کم نگاهشون میکرد در بدو تولد میدید که کاملا سرشتشون الهیه، اما در پایان موسی میشه موسی، فرعون میشه فرعون. ثم قال سبحانه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بعد خداوند از دسته دیگه از آیات، به کمک دسته دیگه از آیات، از یک حقیقت دیگه پرده برداری میکنه، میفرماید ان کتاب الفجار لفی سجین. فجار یک کتابی دارن که اون کتاب در سجینه، که حالشون کتاب رو شرح میده. و ما ادراک ما سجین، تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم، یک کتاب نوشته شده است. ویلون یوم ازن للمکذبین، تا اونجایی که میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی الیین، کتاب ابرار در الیینه. و ما ادراک ما الیون، کتاب مرقوم، یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم، اونا کتابشون در سجینه، اینا کتابشون در الیین ابرار. و علامه میفرماید وقت بیان نافی رسالت الوسائط، ما در رساله وسائط بیان کردیم که بعدا میاد بحث کتاب. البته ما یه فصلی هم توی رساله انسان از فهمشاتشون داشتیم راجع به کتاب، که کتاب چیه؟ در یه عبارت کوتاهشون کتاب رو تعریف میکنه، ان کتاب کل موجود. حالا شما ملاحظه بفرمایید در اصطلاح خود ما کتاب چیه؟ میگیم کتاب ریاضی. کتاب ریاضی یه مجموعه که تمام مطالب علم ریاضی در اون ثبت شده، این میشه کتاب ریاضی. این کتاب، کتاب اعتباریه. منتها ما چون دائما با کتاب سر و کار داریم، همین الان تا میگن کتاب، تن اولین چیزی که به ذهن ما صفت میگیره اینه. ولی الان تو روزگار ما کتاب الکترونیک هم داریم، میگیم میگه من 10000 جلد کتاب دارم، کجاست؟ توی یه دونه سی دی. ما الان دیگه عادت کردیم به اینم میگیم کتاب، منتظر نیستیم که حتما از جنس کاغذ باشه، جلد داشته باشه، اونم اسمش کتاب بشه. ما کتاب الکترونیک با کتاب کاغذی شباهتشون در اینه که هر دو محتوای یک علمن، یه مطلبی چون ثبت شده، حالا یه مطلب علمی یا داستانی یا رمان، هر چی. کتاب این که از جنس کاغذه، این که با قلم روش می‌نویسیم، این که مرکبه، اینا دیگه خصوصیت مصداقی اینه، اون کتاب الکترونیکی که هیچ کدوم از اینا نیست که. حالا ما هم یک کتابی داریم، بارها عرض کردیم از فرمایش علامه که مقصود از لغات غایاتن. کتاب ما چیه؟ کتاب ما یک حقیقتی است که همه وجود ما اونجا ثبت شد. ما کی بودیم؟ در جلسات قبل گفتیم ما، اونی که بهش میگین من، مجموعه گفتارها و رفتارها و دیدارها و شنیدارها و آنچه که در طول عمرم انجام دادم، اون منم. همون اون کتاب من است. از یه دریچه بهش نگاه میکنی میگیم من، از یه دریچه دیگه بهش نگاه میکنی میگیم کتاب من. کتاب من خودمم، پرده برداشته میشه، خودم مطالعه میکنم. اقرا کتابک کفا به نفس کلیمه حسیبا. کتابی به دست آدم نمیدن که از جنس کاغذ و مرکب باشه آدم مطالعه کنه. پرده میری کنار میبینه با خودش چیکار کرده، دارایی‌ها یا ندارایی‌های خودش رو میبینه. این کتاب من. حالا این آیه چیز بالاتر از این بحث ما داره میگه. این آیه میفرماید که کتاب هر کس یک معدنی داره. پس معلوم شد کتاب ما چیه؟ کتاب ما خودمونیم. خود ما یه معدنی داریم. مگر الان بدن ما یه معدنی نداره؟ بدن ما الان اگه بدن ما رو تجزیه کنن، هر چند تا عنصری که در بدن ما هست هر کدومش یه معدنی داره. مجموعه اونا جمع شده شدیم ما. پس ما چی هستیم؟ ما بذارین این بدن ما که میگیم، حالا مای ما رو هیچ، بدن ما چیه؟ بذارینش توی خاک تا معلوم میشه چیه. بعد از این مدت میشه خاک دیگه. این خاک رو تجزیه میکنی، عناصر مختلف توش هر کدوم معدنی داره. اون جان ما هم معدنی داره. و همونطور که ترکیبات و عناصر مختلف خواص مختلف دارن، هر عنصری خاصیت خودشو داره. دوباره ترکیب دوتا عنصر که یه ماده مرکب ازش متولد میشه، اون خودش خواص خودشو داره. اون منی هم که داریم ازش سخن میگیم به نام من، که محصول یک سلسله حقایقی است که کنار هم جمع شده من ما رو ساخته، اونم اون اجزایش که اونو ساخته یه معدنی داره. حالا اون معدن همونطور که توی این دنیا، از این دنیا داریم حرف میزنیم، میگیم خاک شور و خاک حاصلخیز، خاک کویر فرق میکنه با خاک شما، آنچه هم که از این دوتا خاک متولد میشه فرق میکنه. آب و هوای شمال هم با آب و هوای کویر فرق میکنه. در نتیجه محصولات اون خاک و اون هوا، حتی آبش با هم فرق میکنه. این آقای سوهانساز معروف قوم، آقای عارفی اگه درست بگم، عارفه، ایشون یه استادی داشت، استاد سوهانساز، استادش کرمانشاهی بود. ایشون گفته بود که تمام مواد سازنده سوهان قوم به اضافه آب قوم رو بردم کرمانشاه درست کردم، یه جور دیگه شد. یعنی همون مواد، همون آب، حتی آبم از اونجا برده، اونجا میگه کرمانشاه درست کردم، یه طعم دیگه داره. پس معلومه هوا در این پخت اثر میذاره. چه اینکه آدما مگه با هم مختلف نیستن؟ حالا الان تهران رو ولش کنین که یه ملغمه ای از همه جای کشوره، ولی واقعا وقتی که مثلا شما به شهرستان ها سفر میکنید، خصوصا اگر به مکان های دست نخورده سفر بکنید، ببینید خلقیات آدما با هم دیگه فرق میکنه. محیط جغرافیاییشون در خلق و خوشون اثر داره. خود سبک اون محیط اثر داره. کوهستانی باشه یه خصلتی بار میاره، کویری باشه یه خصلت دیگه بار میاره. نه آب و هواشا، اون نمیدونم بهش چی میگم، اسمش چیه، توپوگرافیه، توپولوژیه. اون مقصودم اون ساختار اون منطقه است. چون اون که اون نقطه کوهستانیه، صبح که بیدار میشه جلو چشش کوه میبینه، شب هم که میخواد بخواد جلو چشش کوه میبینه، چشم انداز نداره. اونی که تو کویر بیدار میشه، صبح که بیدار میشه تا چشم کار میکنه چشم انداز میبینه. اونایی که اهل این معانی هستن میگن اینا در روحیات انسان اثر داره. لذا اهالی کویر بخشنده تر و دل بازترن، اهالی کوهستان خشنترن. آب کوهستان، هوای کوهستان، سبک و سیاق کوهستان، محصولی که اونجا رویش میکنه، همه اینا در خلق و خوی انسان اثر داره. موضوع سخن این آثاره. حالا قرآن کریم نقل میکنه که این تأثیر و تأثیرات، یه دستش و نامش رو میذاره سجین، یه دستش و نامش رو میذاره علیین. اونی که محصول کارش سعادته، برایندش از علیینه، از خاک اونجاست. اونی که محصول کارش شقاست، از سجینه. لذا ایشون میفرماید که کتاب هر موجود سلسله ای از امور وجودی است، نه ثبت وقایع و واقع نگاری نیست. یه حقیقتی توی جانش ثبت میشه. یعنی یه وقتی بنده دروغ میگم، شما توی کتاب می‌نویسید رحیمی دروغ گفت، این ثبت یک واقع است. اما اتفاقی که در جان خودم میفته اینه که دروغ یه آثاری داره، اون آثار در جان خودم پیاده میشه، این میشه دروغ. این همونی که آتی پر نمیره که من نمیتونم پنهانش کنم، خبر رو میتونم تبدیلش کنم، بگم دروغ گفت و بگم نه راست گفت، اما اینو نمیتونم پنهانش کنم. این یه آثاری داره، دروغ یه آثاری داره، رازگویی یه آثاری داره، رباخوری یه آثاری داره، تجارت شرعی یه آثاری داره، مال حلال یه آثاری داره، مال حرام یه آثاری داره، حق مال مردم خوردن یه آثاری داره، نخوردن. اینا رو که دیگه لازم نیست دین بگه، ما اینا رو میفهمیم. قطعاً هر کاری آثاری داره. منتها حالا موضوع سخن این است که این آثار کجاست در خودم؟ آیا همش باعث رشد من میشه یا باعث تخریب وجود من میشه؟ آنچه که باعث تخریب میشه نامشو گذاشتن شقا، آنچه که باعث سعادت میشه نامشو گذاشتن سعادت. سعادت و شقا یه امر واقعیه، یه امر دینی نیست، قراردادی نیست که چون دین گفته من انجام دادم سعادت من شدم، یه واقعیته. این مثل نبیه چون پیغمبر خدا گفته من مسواک زدم دندونام سالم بود. اینجا چون پیغمبر خدا گفتش این وسط هیچ تأثیری نداره، چون مسواک زدم دندونام سالم مونده. من تو پیغمبر از این حقیقت به من که 1400 سال پیش عرب بیابانی بودم این چیزا رو نمیفهمیدم گفته اون موقع، حالا الان بعد 1400 سال پزشکا میگن مسواک بزنید. این یک سلسله امور وجودیه، نه ثبت وقایع. و حالا اون چیه؟ وحی از ذاته، خودشه. کتاب انسان خودشه، خودش قطعاً مثل هر موجود دیگه یه آثاری داره و تبعات و ذاتهی، یه تبعاتی داره و آثارهی و تبعات و ذاتهی و آثارهو و لواحقهو و ازنابهو. ذات، آثار ذات، ملحقات ذات، دنباله های ذات، این میشه کتاب انسان. و انهو به نحو الاستنساخ من اصل ثم اصل. استنساخ این بوده که از یک کتاب دیگه ای نسخه برداری میکردن. حالا بعدن میاد توی رساله وسائل که این تعبیر تو کلمات اهل بیت هست، میگه استنساخ. قرآن کریم میگه نستنسخ، ما شما رو استنساخ کردیم. منتها در استنساخ یک کتاب از روی یک کتاب استنساخ میشه. این کتابی که داریم اینجا، این کتاب اعتباری یاد داشتیه، این کتاب ما یک حقیقت از یه معدنی از حقایق برداشتن ریختن اینجا شدیم ما. پس ما اگه بخوایم پیدا کنیم اصل و ریشه خودمون رو، اصل و ریشه ما اون معدنه، ما استنساخ شدیم. حتی ینتهی الی الاصل الواحد و هو ام الکتاب. این کتاب ها از روی هم استنساخ شدن تا به یه اصلی میرسن، به یه معدنی میرسن، نام اون ام الکتابه. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم. میگه قرآن در ام الکتاب دیگه این خط و نوشته و اینا نیست. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، یه حقیقت عظیمی است اونجا. و اذا تعملت فی هذه الآیات، اگه در این آیات تأمل کنین، وجدت ان الیین و سجین کتابان کلیان. الیین و سجین دو کتاب کلی هن، فیهما کتاب الابرار و الفجار، که کتاب ابرار و فجار اونجاست. و انهما یل جنت و النار، به یه تعبیر دیگه بهشت و آتش هن. و من و من هنا تینتا البر و الفاجر. و از این دوتا سرچشمه است که تینت نیکوکار و فاجر سرشته شد. و قال تعالی من کان یرید العزت فلله العزت و جمیعا. بعضی ها با من بحث میکنن، من یه روش مخصوص خودم دارم برای بحث کردن. یه زمانی ما میخواستیم ثابت کنیم که اسلام بر حق، الان ما روشمون عوض شده، ما میگیم که هرچی حق اسلام. حالا یه کمی دیگه میریم جلو، میگم اصلا ما کاری با اسلام و پیغمبر و قرآن و اینا نداریم، به حقیقت کار داریم. حقیقتا اصلا فرض کنید اصلا دینی در کار نیست، حقیقتا هر قضایی برای ما مفیده، پس حقیقتا هر عملی هم برای ما مفید نیست. دلیلش هم میخواین دومیه رو، زندگی رو نگاه کنیم، همه آدم ها آدم های خوبی هم. همه آدم ها آدم های درست نیست که ما باشون زندگی میکنیم. بعضی هم مثل سنگ پا از کنار آدم رد میشن، آدم میخراشن. اون آدمی که الان نگاه میکنیم بهش میگیم آدم بدیه، اون بدیش از کجا اومده؟ به چی ما میگیم بد؟ یه سلسله، یه روش زندگی داره، محصول اون روش زندگی شده این آدمه. مثلا مال مردم خوره، ما رو آزار میده، مثلا نمیتونیم باش زندگی کنیم، بد اخلاقه. اینا که دیگه لازم نیست امام صادق بگه که واقعا یه سلسله چیزهایی هست که اگه توی آدمی باشه، آدم از کنار اون آدم بودن آزار میبینه، رنج میکشه. پس داشتن هر صفتی که محصول اعمال اون آدمه، آدم آدم نمی کنه. لزومی نداره ما متدینه به یه دین باشیم تا این حرفا رو باور کنیم. یه سلسله از اعمال و رفتارها هست که ما رو یه جوری می سازه که مردم از ما بدشون میان، به ما میگن شقی به زبان خودشون. یه سلسله از اعمال و رفتارها هم هست که ما رو به گونه می سازه که روح و ریحانی، اگه یک کسی با ما صحبت کرد میگه آرامش پیدا کرد، یک کسی با ما هم نشین شد احساس خوبی بهش دست میده، از ما آزار نمیبینه، وقت از آزار سایر چیزایی که ما با آدمی که کنارمون هست برخورد میکنیم. آنچه که انسانو انسان میکنه نامش سعادت، آنچه که انسانو شقی میکنه نامش شقاست. منتها نقش دین این وسط اینه که کار رو برای ما تسریع کرده. مگه ما خودمون میتونیم بریم از علم پزشکی یاد بگیریم؟ چقدر مگه ما عمر داریم از اول بریم علم پزشکی یاد بگیریم؟ یعنی بگیم ما اصلا کاری با این دانشگاه ها نداریم، با این منابع علمی نداریم، اینا همه رو بریزین توی دریا، من میخوام برم وسط یه جزیره اونجا پزشکی یاد بگیرم؟ مگه میشه؟ این پزشکی محصول عمر هزاران هزار ساعت نفر آدمه که این شده این تا به دست ما رسیده. همین داستان راجب دین هست. اینجا الان موضوع سخن ایناست که قرآن از این حرفا میزنه، میگه شما یه کتابی دارین، یه کتاب سجینه، منتها نامشو گذاشته بهش، نامشو گذاشته جهنم، اسمشو گذاشته سجین، اسمشو گذاشته علیه. اینا نام هاست و الا چیزی جز خود ما نیست. خودمانیم و خودمان، آنچرا که انجام میدهیم یا با جنس انسانی ما ملائمت داره از ما یه انسان بهتر از انسان لحظه قبل میسازه، یا آنچه که ما انجام میدیم با انسانیت ما ملائمت و همراهی و همگونی نداره، در لحظه بعد یه انسانی بدتر از انسان لحظه قبل میسازه. این داستان هم یه طیفه، یعنی تا یه جایی هست که عمل ما در ذات ما اثر میذاره، دوباره ذات ما ازش یه عمل مشتق میشه. به یه جایی اگه برسیم دیگه جنس ذاتمون یه طرفه میشه، یعنی دیگه از ما سعادت بیرون نخواهد اومد، اعمال سعادت مندانه، یا از اون طرفش ممکنه به یه نقطه‌ای برسیم که از ما عمل اشقیا دیگه سر نزنه. این است که می‌فرماید که وقال تعالی من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. امیرالمومنین می‌فرماید من از کتاب‌های آسمانی، از هر کتابی انتخابی کردم، از قرآن این آیه رو انتخاب کردم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. پیغمبر خدا فرموده که لو اخذ الناس کلهم به هذه الآیه لکفتهم، اگر تمام مردم به این آیه چنگ میزنن همه رو اداره میکنه. اون استاد فنه، اون سر جای خودش. حالا از من اگه بپرسین کدوم آیه رو از قرآن انتخاب کردی، من این انتخاب کردم، انتخاب خودم. من از قرآن کریم اگه بگن به من از کل 6000 آیه فقط یه آیه رو میتونی سخنرانی کنی، اینو میگم: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. تمام سیر و سلوک در این آیه است. آیه 10 سوره فاطر، اگه این پاورقی درست باشه. البته قبل و بعدم داره، این دیت که وسط آیه است. قبلش اینه که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این آیه سیر و سلوک داره بیان میکنه، تمام سیر انسانی در این آیه، داستان زندگی انسانه که بارها بنده اینو عرض کردم. خلاصش اینه که ما در دو نقطه در حال حرکتیم. آغاز حرکت ما از کلم طیبه، یعنی اعتقادات درست، چون ما بر اساس اعتقادمون زندگی میکنیم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، بنده اعتقاد دارم که این آب گرسنگی رو برطرف میکنه، اگه بخورم گرسنگی برطرف میشه؟ بله، نمیشه. پس میفهمم اعتقادم غلط بوده. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تنها رزق دهنده این عالم خداست. این درسته یا غلطه؟ نمیدونم بگم درسته یا غلطه. این اعتقاد دیگه، مثل آب گرسنگی رو برطرف میکنه یا آب تشنگی رو برطرف میکنه. اگر این آیه درست باشه، بنده باید برم بهش عمل کنم. عملش هم یک کارهایی باید بکنم دیگه. زندگی دارم میکنم، توی زندگیم اگه به مقتضای این آیه عمل کنم، نمیتونم هر جوری زندگی کنم، از هر راهی رزق و روزیمو در بیارم. اگر به مقتضای این آیه عمل بکنم، باید این آیه منو اداره کنه. مثل همون که بارها عرض کردم، به این معنا که اگه یه جایی امر دار مدار شد که من پامو بزنم روی حق تا روزیمو بدم، بگم خدا رازق است نه آقای رئیس، پامو رو حق نمیذارم، اینجا باید این آیه کار کنه به من روزی بده. اگر این آیه کار کرد و به من روزی داد تو پیچ و خم زندگی، من این آیه رو که تا به حال فقط برام یه گزاره بود باورش میکنم. پس این اعتقادم از مرحله یه جمله به کجا رسید؟ یه پله رفت بالاتر، شد اعتقاد. البته اعتقادم درجات داره، ممکنه این آیه به اندازه 1,000,000 کار کنه، به اندازه 1,000,000,000 کار نکنه، اما این آیه یکی از درجاتش اونجاست که اگر همه عالم رو به من بدن، از من بگیرن، دیگه من برام فرق نمیکنه. اون کیه؟ اون پیغمبر خداست. تعبیری که همه شنیدیم که اگر ماه رو در دست چپم بذارن، خورشید رو در دست راستم بذارن، من دست از دعوت خودم بر نمیدارم، این تمثیله. یعنی اگر اختیار کائنات رو به من بدی، اونا یه پیشنهادی کردن تو رو رئیس خودمون میکنیم، پول بد میدیم، گفت رئیس و پول و مولا اینا چیه؟ اگر اختیار کائنات رو به من بدی، من دست از دعوت خودم بر نمیدارم. این اون یقین در حد اعلاست. لذا دائما ما تو زندگیمون داریم اینجوری حرکت میکنیم. حالا اگر این اعتقادی که ما داریم اعتقاد خبیث باشه، از جنس سجین باشه، مطابق این عمل بکنیم، این حالت مطابق با خودشو میسازه. اگر دائما این وسط سیر کنیم، اعتقاد دارم که همه امکانات باید مال من باشه، من باید راحت زندگی کنم، من باید قدرتمند باشم، حرف من باید اجرا بشه، و از این قسم اعتقاداتی که در وجود همه انسان ها هست. انسان یه جنبه الهی داره، اون جنبه الهیش وادارش بکنه به ربوبیت، اینی که فرعون داد میزنه انا ربکم الاعلی. اون تو فرعون به نظر من مرد بوده، همه همین حالت رو دارن، کسی داد نمیزنه، کسی جرأت نمیزنه. اون مردانه داد زد، داد زد انا ربکم الاعلی. ما هم همین حالت رو داریم، ما چون پادشاه جایی نیستیم، ولی اگه مثلا ازدواج کنیم بشیم آقای خونه دیگه میگیم انا ربکم الاعلی، تو خونمون میگیم. بچه دار که میشیم ربکم الاعلی قوی تر میشه، چون همسرمون ممکنه یه جایی جلو روبیتمون وایسه، عصای موسی رو برداره بزنه تو سرمون، ولی بچه ها دیگه بیچاره ها مثل بنی اسرائیل نمیدیم. اینجا روبیتمون گل میکنه. وای به حال اون روزی که بکننمون مثلا فرمانده گروهان 25 نفر میان زیر دست، یا بشیم مدیر مدرسه، یا مثلا بشیم دیگه مدیر منطقه، رئیس آموزش پرورش. اگر اون فرعونیت در ما باشه اینجا ظهور میکنه. ما دائما بین این دو امر در حرکتیم، دائما یه اعتقادی ما رو وادار به عملی میکنه، اون عمل آثارش منعکس میشه در اعتقاد ما. قرآن کریم میگه آنچه صعود میکنه کلم طیبه و عمل صالح بالا میبردش. بعد میفرماد والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خیلی این آیات عجیبه. اگر کسی اهل حقایق باشه میفهمه این آیات چقدر عجیبه. آیا اگر من 100 میلیارد تومان سرمایه خودم رو خرج کنم که شما 1000 تومان ضرر کنید، کی ضرر کرده؟ 100 میلیارد تومان خرج کنم که شما 1000 تومان ضرر کنید، کی ضرر کرده؟ من اگر به شما یه لطمه ای بزنم ابدیت خودم رو سوزاندم. ابدیت چند میلیارده؟ وقتی شما میگید 100 میلیارد یه عدد محدوده، 100 هزار میلیارد هم بگید بازم یه عدد محدوده، ابدیت یه عدد نامحدوده. اینه که امیرالمومنین میگه که اگر متقی بودی عملتو قلیل حساب نکن. و چگونه قلیل از عملی که قبول بشه؟ چون اگه یک عمل قبول بشه شما یه بی نهایت داری، چون اونور نهایت نداره دیگه، عمل که باطل نمیشه که. پس حالا این مکر یا یک امر هلاک شده است. میفرماید کسانی که مکر میکنن لهم عذاب شدید، نه اینکه چون اینا مکار بودن عذابشون میکنن، اینا مکری کردن که به خودشون مکر کردن. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر خدا اینه که به خودشون مکر کردن اینا، این مکر خداست، تو بازی خدا دارن بازی میکنن. میفرماید خبر داده که اعمال سعدا صعود میکنه و بالا میره و اعمال اشقیا هالکه. هالکه یعنی هیچی نیست، چون من دارم تو توهم سیر میکنم. یعنی من وقتی تصور میکنم که حالا باز وقتی میگیم من گرسنم آب میخورم، دوباره آب یه کاری میکنه، اما شما فرض کنیم بگیم من هوا میخورم، اعتقاد دارم با نوشیدن هوا گرسنگی برطرف میشه. با نوشیدن هوا نه گرسنگی برطرف میشه نه تشنگی، هیچ اتفاقی نمیافته. یک عمر برای رفع گرسنگی هوا نوشیدم، در پایان عمر هیچ محصولی تو دستم نیست. یک عمر بدون نخ پارچه بافتم. دوتا میله بافتنی به دستم گرفتم، بدون نخ پارچه بافتم. یه عمر 70 سال پارچه رو توی توهمم دیدم. خیال میکنم که الان یک بازار لباس دارم، یه دفعه پرده برداشته میشه میبینم هیچی در کار نیست. اینو میگن یبور. آیه دیگه والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا و ما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. تمام حرکات و سکنات شما از لحظه تولد تا پایان عمر در کتابی ثبت. ان ذلک علی الله یسیر فاخبر بان خلقهم و اطوارهم و مقادیرها محفوظ عنده مکتوب قبل وجودهم و ثم قال سبحانه و ما یستوی البحران، دو دریا مساوی نیستن، هازا عذب فرات سائغ شراب، و یه دریایی هست که نوشیدن آبش گواراست، نوشیدنش انسان رو سیراب میکنه، و هازا ملح اجاج، دریای دیگه هست که شوره، و من کلن تأکلون لحمن ترین و تستخرجون هلیتن تلبسونها و تر الفلک فیها مواخر، فبین سبحانه سبب اختلاف مجاری افعال سعدا و اشقیا، سبب تفاوت مجرای افعال سعدا و اشقیا رو تو این آیه بیان میکنه. میفرماید که افعال و احد الفریقین یسعدو، افعال یه گروه صعود میکنه، یه گروه دائما علف کاشتن، گندم خواستن درو کنن نشده، سال بعد دوباره علف کاشتن، اینا عملی انجام دادن ولی در پایان هیچ محصولی ندارن، فقط یک گروه صعود میکنه. و افعال الاخر تهلکو، سخن از این نیست که انسان داره یک چیزی رو برای خود جمع میکنه که اون شقیش میکنه، سخن از اینه که اصلا هیچ کاری نمیکنه، کاری که داره میکنه در توهم داره کار میکنه، مثل اون بچه‌ای که از صبح که بیدار میشه شغل پیدا میکنه، بعد میره سر کار، بعد پولدار میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، خونه و ماشین و ویلا همه چی میخره، و زور که میشه مامانش صداش میکنه مثلا علی جون بیا نهار آماده است، یا علی آقا به خودش میاد میبینه که عالم خودش داشته بازی میکرده، نه خونه هست نه ماشین، هیچ. اینو بهش میگن لعب، بازی. قرآن میگه دنیا لعبه. هر چی رو که ما تونستیم. من یه سوالی میپرسم از شما، تا حالا از تو خواب چی بیرون آوردیم؟ هیچی از تو خواب بیرون نیاوردیم. تا حالا شده خواب ببینیم مثلا خونه خریدیم، بعد اومدین از خواب بیرون خونه رو آوردین با خودتون، مثلا تو خواب دیده ماشین خریده، تو خواب دیده ازدواج کرده؟ فقط یه چیزو از خواب میشه بیرون آورد، معرفتو. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در خواب به من گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. از وقت اون بر من اینو تعریف کرده، من همه جا اینو گفتم، خیلی حرف عمیقیه، این یه معرفت موضوع بحث ماست. یعنی ما وقتی عملی انجام میدیم لحظه بعد یه آدم دیگه، اینو اون شخص خواب دیده از تو خواب بیرون آورده، ما هم ازش استفاده میکنیم. اما انقدر خواب ها ما دیدیم، هر شب یه خوابی دیدیم دیگه، الان ما خوابامو تعریف کنم، 50 سال خواب چرند و پرند، خیلی چیزا من تو خواب داشتم. من بعضی وقتا تو خواب دیدم یه کتابی که دنبالش میگردم تو خواب پیدا کردم، بعد میدونمم که خوابم، میگم محکم اینو میگیرم که بیدار شدم تو دستم. البته یه کسی این اتفاق براش افتاده بود، در عالم خواب دنبال یه کتابی بود از علما، در خواب بهش داده بودم، بیدار شده بود، دیده بود کتاب تو دستش، حالا اون یه کرامته، ولی منم این دوتا خواب دیدم، ولی وقتی بیدار شدم چی تو دستم نبود. همون چیزیه که از خواب میشه بیاریم بیرون، همونو میتونیم از دنیا ببریم. پس ماشینمونو مطمئن باشید نمیبریم، خونمونو نمیبریم، همسرمونو نمیبریم، فرزندمونو نمیبریم، مدرک تحصیلیمونو نمیبریم، آبرومونو نمیبریم، کرسی تدریس دانشگاهمونو نمیبریم، کتابایی که نوشتیمو نمیبریم، هیچ کدوم از اینا رو نمیبریم. آنچه را که میبریم ادراکیه که داریم. حالا یه نکته دیگه، الان ماها که اینجا نشستیم هر کدوم یه حالتی داریم، شادترین ما تو جمع ما کسیست که شادی از درونش میجوشه، ولی ماها که الان اینجا نشستیم هر کدومون از لحاظ مالی در مقامات مختلف، من که بی پولم خیال میکنم شما که پول داری شادی، و الان من اهالی این جمع خیلیشون از نزدیک میشناسم. واقعا ما مثلا از داشتن ماشین شادیم. یه زمانی، زمان بچگی ما که مدلای ماشین هم متنوع نبود، فقط داشتن ماشین خودش یه افتخاری بود. الان تو روزگار ما دیگه داشتن ماشین افتخار نیست، چون همه دارن، همه دارن میدونن هیچ افتخاری نداره. الان رفتن سراغ یه افتخار دیگه، مدل ماشین. اونم چون نداریم فکر میکنیم این ما رو شاد میکنه. شادی های ما مال درون ماست. بنده کسی رو میشناسم که هیچ چیزی نداره، ولی آرامترین آدم این عالم. هیچ جایی نداریم علا به یک خونه چند هزار متری تطمئن القلوب، علا به یه ماشین مدل بالا تطمئن القلوب، علا به نماینده مجلس شدن و رئیس جمهور شدن و وزیر شدن تطمئن القلوب، علا به بچه دار شدن یا نشدن تطمئن القلوب، به ازدواج کردن یا نکردن تطمئن القلوب، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. شادی مال درون انسانه. یه اتفاقی در درون میفته، بهشت اینجا ایجاد میشه. غم هم مال درونه. اینو قبول داری؟ آدم پدرش از دنیا میره، همه امکانات هم آدم داره، خوشحاله؟ پس به اونا نیست. شادی و غم از درون میجوشه. یه اتفاقی در ادراک میفته. اصلا داستان انسان داستان ادراکه. سیر انسان سیر ادراکیه. سعادتش در کامل شدن ادراکه. شقایش در متوقف موندن و رکود ادراکه. این سیر انسان. و الا تمام این کارهای اعمال بدنی که ما انجام میدیم، ما زندگی میکنیم، کار میکنیم، با مردم تعامل میکنیم، همه اینا اگر مطابق دستورات دینی باشه، اتفاقی که برای ما میفته یه ادراکه. اون ادراک چیه؟ اون ادراک اینه که من به یاری خدا میفهمم که همه هیچ کارم. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیرن فلا راد لفضله. اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا کنه، احدی نمیتونه اون ضرر رو برگردونه، و اگر نیت کنه که خیری رو به تو برسونه، احدی نمیتونه اون خیر رو برطرف کنه. این یعنی چی؟ یعنی همه هیچ کارن. آسمان و زمین و کوه و دریا و آب و هوا و آدم ها و قدرت ها و اینا همه هیچ کارن. اگر یه کسی واقعا اینو فهمیده باشه، چقدر با آرامش زندگی میکنه. آرامش مال اینه دیگه. اگه کسی فهمیده باشه که و ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش بر خدا واجبه و خدا جایگاهش رو میدونه، هم مستقرش رو میدونه هم مستودعش رو، هم میدانه که این پرنده در کجا لانه کرده و هم میدانه که الان کجاست. پیغمبر خدا فرمود مؤمن مثل پرنده هاست که صبح گرسنه از لانه بیرون میرن، شب سیر برمیگردن. پرنده هیچ دغدغه‌ای برای معاشش نداره، نه فکر خونه است، نه فکر ازدواج بچه هاشه، نه فکر نهار ظهر و شام شبشه. اگر یه آدمی این آیاتو باور کنه، چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاق خارجی براش نمیفته، یه اتفاق داخلی براش میفته. ادراکش تغییر میکنه، نگرشش تغییر میکنه، نحوه ادراکش عوض میشه. مع انهم جمیعا مخلوقون من تراب ثم من نطفه و هم ازواج و ان الاشتراک فی بعض الجهات العارضه، همه از نطفه، همه از خاکن، اما فی بعض الجهات العارضه والفوائد المترتبه لا یوجب الاستوا بعد ما کانت الذوات مختلف الاصول، ذاتها فرق میکنه. فبعضها من البحر العذب، بعضی از دریای گواراست، و بعضها من البحر الماله، بعضی از دریای شوره. و هذا المعنا من قوله تعالی هو الذی مرج البحرین هذا از بنفرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا مهجورا هو الذی خلق من الماء بشرا. این ور آیه داره راجع به دو دریای شور و گوارا حرف میزنه، این ور داره راجع به خلقت بشر حرف میزنه از آب. این کدوم آبه؟ کدوم دریاست؟ فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا. بعد فرمود والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض. یک روزی این محصولات از هم جدا میشه، خبیث میره سراغ خبیث، طیب میره سراغ طیب. فیرکمه جمیعا، یکی از آیات عجیب قرآن کریم، فیجعله فی جهنم، خبیث رو با خبیث جمع میکنه، طیب رو با طیب، خبیث رو در جهنم قرار میده. اولئک هم الخاسرون، میگه اینا اونایی که خسارت دیدن. خسارت در چی دیدن؟ سرمایه عمر رو دادن، هیچ ادراکی کسب نکردن، معرفت کسب نکردن. فاخبر سبحانه به ان المشترکات من الافعال التي يوجد في جميع الموارد كما ذكره في ما سبق من الايات ستميز و تجمع كل الى ما يشاكل و يلحق باصله بعد ما خلطت و مزجت في هذه الدنيا. این دنیا امتزاجه. چرا؟ چون آب حرارت نداره، آتش حرارت داره. اما این آب کنار آتش قرار گرفته، حرارت آتش به آب انتقال پیدا کرده. اگر این دوتا رو از هم جدا کنید، حرارت به اصل خودش برمیگرده، آب سرد میشه. تمام آنچه که شما از شقا میبینید در عالم، حتی اگر از یه آدم سعادتمند سر بزنه، در قیامت به سوی شقی باز خواهد گشت. لذا میفهمد الخبیثات للخبیثین. این مربوط به ازدواج نیست. این همه مرد خبیث زن طیب داره، این همه برعکسش هم هست. خیلی ما زیاد داریم، فرعون خبیث زن طیب، نوح طیب زن خبیث، جناب نوح جناب لوط، این دو پیامبر عظیم و شأن الهی زنانشون خبیث بودن. از اون در فرعون خدا هم چی کارا میکنه؟ من اگه بودم آسیه رو میدادم به نوح. چی کاری آخه؟ چی عالمی درست کردی؟ تو فیلم ها همیشه اینا ایرانی اینجوری دیگه، تو اونا خودم کره‌ای بوده. الخبیثات للخبیثین، نه اینکه زنان خبیث مال مردان خبیثن، والخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. ذاتی که طیب میره، اگر آثار شبا هم داشته باشه، مثل حرارتی که بر آب عارض شده ازش گرفته خواهد شد. البته مکافات داره، سکرات موت و عوالم برزخ و مقامات قیامت، پدر انسان در میاد تا این حرارت از آدم جدا کنه، اینم هست داره، ولی جدا میشه. ثم قال تعالی حکایتا عن اهل الجنه، اهالی بهشت میگن و قالوا الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی چشم باز میکنن میبینن تمام کمالات از آن خداست. بهشت اینجاست. اگر کسی چشم باز کرد دید تمام کمالات از آن خداست، اون لحظه در بهشت. الذی صدقنا وعده، خدایی که وعدش صادقانه از آن داد، و اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء. حالا اینجا بحث‌های مفصل داره، من می‌گذرم ازش. و قال سبحانه و مساکن طیبه فی جنات عدن فاخبر بانه یورثهم ارضا و مساکن طیبه هی الجنه. سخن از ارض، سخن از زمینه، سخن از طینت بود، خاک بود. اینا وارث زمین میشن، بعد میگه این زمین بهشته. و قال سبحانه هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلهم تذکرون.
و البلد و طیب یخرج و نباتو، سرزمین پاک گیاه پاک ازش بیرون میاد به اذن ربه. و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، از سرزمین خبیث جز گیاه اندک اندک و پراکنده بیرون نمیاد. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ما اینجوری آیات رو تفسیر میکنیم. فاخبر به ان تفاوت العظیم بین ثمرات سعادت و شقا، تفاوت بزرگی که بین میوه درخت سعادت و شقاست، در خلال وزش بادها الال احیاء و المحشر یرجع الی تفاوت الاراضی، به تفاوت زمین برمیگرد. التی منها تکونون، اون زمینی که از اون تکوین پیدا کردن. و علیها احیا و آشو، اونجا زندگی کردن و معاش کردن و ارتزاق کردن. فمن ارض طیبه یطلع منها کل الثمرات به ماء رحمته، یه زمینی طیبه، این همین زمین خاکی دنیا، از یه زمینی همه جور میوه بیرون میاد، از یه زمینی بیرون نمیاد. فمن ارض خبیثه سبخه، یه زمین که خبیث خاکش لم یزرعه، لا یخرج الا نکدا عدیم النفع، چند تا گیاه بی ارزش پراکنده در میاد. فرج فرج الامر الى تینه، بعد در پایان از تینه حرف میزنه، معنی این زمین زمین خاکی نیست. و قال سبحانه و انا خلقناکم من تین لازم، داره از یه زمین و کشت و باد و میوه محصول پاکیزه و ناپاک حرف میزنه، بعد میگه شما رو از خاک خلق کرد. چه ارتباط بین این طرف این آیات هست؟ انی خالقون بشرم من تین، من بشر رو از خاک خلق کردم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و فیها نخرجکم فتأمل فی ما قدمنا و تدبر فی جهات الکلام و خصوصیات القول و اعلم ان کلامه سبحانه واحدون، بدان که همه این بیانات یه چیزو دارن میگن. و ما یبدل القول لدیه و هو یقول الحق و یهد السبیل فعلی هذا الاصل الواحد ندور و نجری و الحمدلله. بعد از این آیات وارد یک سلسله از روایات میشه که دقیقاً اون روایت هم همین معانی رو بیان میکنه. اللهم صل علی محمد و آل تفاوت چی؟ ذات ماییم، تینت ما میوه ایم، تینت خاکه. فرقشون این فرق میوه و درخت. ذات محصول اون خاکه. تا از چه خاکی برداشتم این ذات رو ساختم؟ نه نه، تینت ببین، ذات که یک ذات یک محصوله. گفتیم ذات یعنی آنچه که میگوییم، آنچه که میشنویم، آنچه که میخوریم، این میشه ذات. پس ما میوهیم. حالا این میوه از کجا اومده؟ از یه خاک اومده. اون خاک تینت. داستان از این قراره. این تینتی که داریم ازش حرف میزنیم باطن امر ماست. حتی همین خاک عادی زمین هم همینطوریه. اصلا این ظاهر عالم محصول باطن عالمه دیگه. مگه خاک خودش چیزی غیر از اینه؟ مگه هر خاکی هر میوهی میده؟ شما سیب هر منطقه یه طعمی داره؟ چرا میگه سیب جابون؟ اونجا چه خصوصیتی داره؟ سیب جابون، سیب دماوند که میگن، اشتباه میگن، معروفه. خود دماوند سیباش خیلی تعریفی نداره. سیب جابون خوبه. جابون با دماوند 5 دقیقه فاصله داره، با شهر دماوند. این چه خاکیه؟ البته فقط خاکم نیست، خاکم فقط نیست، چیزای دیگه هم هست، آب و هوای اون منطقه هم هست. ولی اون منطقه یه سیبی بیرون میده که یه منطقه مجاورش بیرون نمیده. این چه خصوصیتیه تو این خاک، تو این آب، تو این هوا؟ همین خصوصیت که شما تو ظاهر این عالم میبینی که سیب جابون با سیب دماوند فرق میکنه، همین خصوصیت تو خود ماست. ما خودمون میوه‌ایم.
ما یه میوه عجیب و غریبیم، چون سیب سیبه، گلابی گلابی، ما معلوم نیست چی هستیم. ما محصول یک عمر رفتارها و گفتارها و شنیدارها و خاطراتیم. اون وقت این رفتارها و گفتارها و شنیدارها و خاطرات از کدوم خاک اومده؟ اون خاک و قرآن برای ما توضیح میده. بله حرف زدن حرف زدن دیگه، حرف زدن با حرف زدن چه فرقی میکنه؟ اما یه سخن هست که دلی را به دست میاره، یه سخن هست که دلی را میشکنه، یه سخنی هست که اصلاح ذات البین میکنه، یه سخنی هست که افساد ذات البین میکنه. یه کلامی از دهانی بیرون میاد آتشی رو خاموش میکنه، یه کلامی از دهانی بیرون میاد آتشی رو روشن میکنه. پس کلام کلامه، ولی آتش افروزی و آتش خاموش کردن با هم فرق داره. محصول اون کلام آتش افروز اینجاست، محصول اون کلام آتش خاموش کنم اینجاست. شما ببینی میگه دین، تمام دین حسن خلقه. چرا اینو میگه پیغمبر خدا؟ تمام دین حسن خلقه؟ بله دیگه، تمام دین حسن خلقه، چون من حسن خلق محصول منه، خلق منم دیگه. آنچه از من بیرون تراوش میکنه خلق منه. تا من چه معنی باشه؟ دین از این من چی ساخته؟ این من ازش یه خلقی بیرون میاد. شما اون وقت با ترازوی خودتون منو میتونید ترازو کنید، میفهمید خلق من چگونه است. میگم با طرف برو یه مسافرت، مثلا یه مسافرت میری باش میای، میبینی اصلا نمیشه با این زندگی کرد. بعضی که اصلا از اون دور معلومه. ببخشید سوال شما کامل شد جوابش. قیامت روز ظهوره، ستاریت خدا مال این عالم. بله قیامت یوم هم بارزون، همه بارزن، لا یخفا علی الله منهم شی. خاصیت قیامت، در قیامت پرده دیگه در کار نیست، پرده مال این دنیاست که حجاب است، اونجا هیچ حجابی در کار نیست. البته اونجا خداوند میتونه که انسان محفوظ قرار بده، چون ما در ادعیه کلمات داریم که حضرات اهل بیت به خداوند عرضه میدارن که و انا احفجا الی سترها من کفل اخرى، سترت علیه زنوبن فت دنیا، میگه در دنیا گناهانی از من پوشوندی که من در پوشاندن اون در عاقبت در عالم بعد بیشتر محتاجم. اون آیه میگه یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، از خدا چیزی مخفی نیست، ولی خدا میتونه از مردم مخفی کنه. اون چیزی که اونجا مخفی نیست اینه که اینجا الانم از خدا چیزی مخفی نیست، ولی من نمیفهمم که خدا شاهد اعمال منه، لذا من خیلی راحت الان اینجا نشستم. در قیامت من میفهمم که خدا شاهده. بروز قیامت اینه، بروز قیامت این نیست که رسوا بشم در مقابل خلق عالم. خداوند اینطوری نیست که بندگانش رو رسوا کنه. اگه میگه قیامت ظهور میکنه، ظهورش از این جنسه، ولی خود همین ظهور به شدت دردناک و عذاب آوره. یعنی یک باره انسان میبینه که در محضر خدا بوده در تمام عمر، هرچی خطا کرده در محضر خدای خطا رو مرتکب شده. خیلی برای انسان سخته این حالت. این حالت انقدر مشکله که به یکی از سخت‌ترین گردنهای مرگ ازش تعبیر کردن، به نام هول مطلع. مطلع صیغه مفعولیه، مطلع یعنی شما الان از من اطلاع پیدا میکنی، شما میشین مطلع، من میشم مطلع. به اون موضع میگن هول مطلع، یعنی جایی که انسان یک بار متوجه میشه که خدا شاهد اعمالش بوده. میگن خیلی دردناکه، حالا نمیدونم شاید که ما دردشو نکشیم. بله 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 همینطوره. ببینید ابتدا همه یکیه،
ابتدا همه اینطوریه که همه در یه حالت واحدی به دنیا میان، هیچ کس زمینه ای نداره. بله این فرمایش شما خلاف قرآن کریمه. من برای اینکه این فرمایشتون خلاف قرآن کریمه، شما فرمایشتون اینه که فرعون اصلا نمیتونست موسی بشه، جوابش اینه که خداوند به جناب موسی و هارون میگه اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى و اهدیک الى ربک و تخشا، آیا میایی که من تو رو هدایت کنم به سمت پروردگارت؟ این آیه فرمایش شما رو نقض میکنه. اگر فرعون نمیتونست موسی بشه، این فرمایش جناب موسی لغو بود. فرعون هم میتونست در جواب بگه من فرعونم، تو نمیتونی من رو هدایت کنی. داره میگه خداوند داره به موسی میگه، میگه برو به فرعون بگو که هل لک الا ان تزکا. شما نمیدونی که این آیه چقدر لطیفه. ببخش میگم شما نمیدونی، منظورم شما نیست، یعنی نوعا فهمیده نمیشه برای کسی که ادبیات عرب بلد نماشه. اگه کسی با ادبیات آشنا باشه میفهمه. خیلی این تعبیر در نهایت احترام و نرمی و، یعنی دیگه از این تعبیر نرمتر نمیشه. مثلا میخوایم به یک کسی در نهایت نرمش حرف بزنیم، هل لک الا ان تزکا، آیا یه راهی وجود داره، امکانش هست که من راه تزکیه رو به تو نشون بدم و اهدیک الا ربک و تو رو هدایت کنم فتخشا تا تو خاشع بشی. این آیه اونو نقض میکنه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم فرعون نمیتونه موسی بشه. در ابتدا موسی و فرعون هر دو یکی هستن. این تیه طریقه که فرعون و فرعون میکنه موسی رو موسی. اگر غیر از این باشه هیچ سنگ رو سنگ ادیان الهی بند نمیشه. انبیا اومدن بی خودی، دعوت کردن بی خودی، کتاب اومده بی خودی، ما رو به زور بادار به یه سری اعمال کردن بی خودی. آخه اگه اونه بگه اونوریش هم هست دیگه، موسی هم نمیتونه فرعون بشه. پس من یا موسی هم یا فرعون، اگه موسی باشم فرعون نمیشم، فرعون باشم موسی نمیشم، پس همه برم پی کارشون. نمیشه، این با فرهنگ قرآن کریم سازگار نیست. نمیدونم قبول کردین یا نه. این آیاتو چیکار کنم؟ آخه داره میگه برو بهش بگو هدایتت بکنم تا خاشع بشی، بعد شما میگین اصلا نمیتونه خاشع بشه. خدا داره میگه برو هدایتش کن تا خاشع بشه. پس معلومه میشه تبدیله. ببینید، ببخشید من مثال میزنم، کود عطر، کود چیه؟ عطر چیه؟ کود رو میریزین پای گل میشه عطر. خدا این کار رو میکنه. خدا فرعون رو میکنه موسی. گرزنت دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف صد موسی عمران خیزد. اگه فرعون یه یا علی میگفت میشد موسی. پس میشه. اون نمیگه، نگفت، انتخاب داشت، میتونست انتخاب کنه. یعنی من الان یه سوالی دارم، اگه در جواب موسی میگفت بله، هدایت نمیشد؟ قرآن داره میگه، میگه برو بهش بگو که آیا یه راهی هست که من تو رو هدایت کنم تو خاشع بشی. فای نتیجه است، اهدیک الی ربک فتخشا. من یه چیزی آوردم که اگه تو ازش تبعیت کنی خاشع میشی. فرعون اونجا گفت نه، قبول نمی کنم. اگر قبول میکرد خاشع میشد، پس میتونه قبول کنه. بین این انتخاب گیر کرده. ولی همین قرآن به پیامبر خدا میگه، پیامبر نسبت به یک گروهی که یک جمعی از منافقین بودن، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. چه استغفار بکنی چه نکنی، خدا هرگز اینا رو نمیامرزه. اینا معلومه یک گروهی بودن دیگه روی سعادت رو نمیبینن، مثل قوم نوح. قوم نوح دیگه به یه جایی رسیدن که، ولی ما الان داریم راجع به فرعونی صحبت میکنیم که در حین فرعون بودنش هنوز شبیه مطلق نشده، تازه چه برسد به فرعونی که تازه به دنیا آمده. اونی که اگر یه ولی خدایی بیاد این فرعونو در بدو تولد ببینه میفهمه این فرعون میشه، میفهمه اون موسی میشه، اون یه چیز دیگه است. اون به ام الکتاب دست داره، اینو قبلا حلش کردیم این مسئله رو. اون به یه نقطه از این عالم مرتبطه که میفهمه گذشته و آینده براش یکیه. اما فرعون با انتخابهای خودش شده فرعون. بله بفهم. ببخشید میشه یکم بلندتر بفهم، من نمیشنم. این که خدا گناهان مؤمن رو محو میکنه یه چیزه، از این بالاتر داریم گناهان مؤمن رو تبدیل میکنه به حسنات، یا بدل الله السیئات بالحسنات. اینو نمونهشو تو همین عالم به شما نشون داده، کودو میکنه عطر از این جنس. اصلا تبدیل میشه، اصلا تبدیل میشه. حالا چطوری تبدیل میشه؟ اومده توی کربلا با امام حسین بجنگه میشه هر، اومده با موسی سحر کنه مسیر هدایت رو عوض کنه، ساحر فرعون در یک لحظه میشه ساحر موسی. یعنی تمام اون مسیری که تا حالا اومده که از چشم من و شما همش معصیته، همه اونا پله هاییست برای عروجش. یه جمله‌ای داره مرحوم خواجه عبدالله با توضیحات جناب کاشانی، بارها اینو عرض کردم، ایشون میگه یملکهو عواقب الحفوات، حفوه یعنی لغزش. میگه گاهی انسان میلغزه، خداوند انسانو مالک لغزش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون لغزش نه تنها لغزش نیست بلکه اوجش میده. بعد جناب کاشانی که شرح کرده منازل و سایر اینو، حاجی عبدالله اینو توضیح میده، میگه یعنی برای انسان مقاماتی است که جز با شکستن نمیتونه به اون مقامات برسه. اینجا به یه معصیتی مبتلا میشه، در اثر اون معصیت شکست میخوره، اون شکست باعث عروجش میشه. خداوند معصیتی رو که باعث سقوطه میکنه محصول عروج. بعد این همین تعبیر در وصیت‌نامه پیغمبر خداست به ابوذر، میگه یا ابوذر گاهی مؤمن یه معصیتی مرتکب میشه، اون معصیت نجاتش میده. حالا تعبیر من یه کمی این عبارت روایت است، من دارم مفهومش رو میگم. ابوذر سوال میکنه مگه میشه معصیت نجات بخش باشه؟ میگه بله، دائما به خودش تذکر میده، میگه من اینم. ببینین گناه یه عمله، انسان با یه عمل نه سعید میشه نه شقی، بستگی داره محصولی که برده چی باشه. اون چیز، اون یه چیز دیگه است، اون همین داستان خبیثات و طیباته. این گناهان ازش گرفته میشه ولی خیلی درد سر داره براش. اصلا اون کسی که وارد بهشت میشه اولین کلامی که میشنوه سلامون علیکم تبتم فتخلوها خالدی. این کلام از جنس کلمات زمینی اعتباری نیست. ما وقتی به هم سلام میکنیم سلاممون هیچ ارزشی نداره، یه صوت فقط، سلام علیکم، علیکم السلام. اما قرآن وقتی که نقل میکنه حوادث اون طرف هیچ کدوم اعتباری نیست، همه از جنس حقایقه. وقتی در بدو ورود بهش میگن سلامون علیکم، یعنی وارد جایگاهی شدی که جز سلامتی هیچ آزاری به تو نخواهد رسید. پس کسی که وارد اون حق، اون جایگاه میشه که شما ازش به بهش تعبیر میکنید، اون جایگاه جایگاهی است که هیچ نوع آزاری اونجا نیست. هر چی میخواسته طی بشه توی مراتب طی شده. آخرین مرتبه جداسازی اعرافه، مرحله بعد از اعراف بهشت و جهنمه. دیگه اونجا آدم ها یه طرف هم، الخبیثاتو للخبیثین الطیباتو للطیبین، اون مال اونجاست. اونجا نه، یعنی اون عالم، حالا اون عالم میتونه باطن همین دنیا باشه. اصلا بهشت نه یه جاست، نه یه زمانه، یعنی نه یه وقتیه، بهشت باطن همین دنیاست. همین جا اگر کسی چشم باز بکنه
بهشت رو مشاهده میکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین.
بله بفهم بفهم. بله بله بله
بله همینطوره. ما یه صورت ملکوتی داریم یه صورت ناسوتی. همینطوره همینطوره ما صورت ملکوتی داریم. یعنی کسی اگه چشم داشته باشه میتونه اون صورت ملکوتی ما رو ببینه. حتی اعمال ما هم صورت ملکوتی داره. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت رو ارائه کردیم. ملکوت اون باطن اشیاء، نحوه ارتباط اشیاء با حق تعالی است. اونو جناب ابراهیم مشاهده کرد. ببینیم در ما چند تا بذر هست. ما بذر خدایی داریم، بذر ملکی داریم، بذر شیطانی داریم. تا ما کدوم رو رشد بدیم؟ یه سلسله از اعمال هستن که آب و علف گیاه شیطانن. بعضی از اعمال هستن چهره ملکی رو رشد میدن. تا ما کدوم چهره رو رشد بدیم؟ اگر یک کسی شیطان وجودش رو رشد بده، در پایان سیر خودش میشه شیطان مجسم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة و الناس. شیاطینی از جنس جن و انسان هستند که وسوسه میکنن در صدور مردم. میگه انسان شیطان. در نتیجه ما فنای در شیطان داریم، همونطور که فنای در حق تعالی داریم. پس اگه ما اسم یه چیزی رو میذاریم هنجار، این هنجار اجتماعی نیست. این یه واقع خارجیه. داستان زندگی ما، چون ما اعتباراتمون خلط شده با حقایق، این خلط اعتبار حقایق یکم فهم ما رو جلوشو گرفته. ببینیم ما اگر وسط روز از چراغ قرمز رد بشیم، اوضاع چهارا رو به هم میزنیم، جریمه‌مونم میکنن. ولی اگه شبانگاهان که هیچ کس نیست رد بشیم، دوربینم نباشه که جریمه‌مون میکنید، هیچ اتفاقی نمیفته، چون اون اعتباریه. حالا من نگفتم شب رد شیم، دارم مثال میزنم. چون همینجا دوربین است. تو شب اگه ما رد بشیم اتفاق حقیقی نمیفته، اما تو روز اگه رد بشیم اوضاع چهارا به هم میخوره، تصادف میشه. اما راجع به حقایق دیگه اینطوری نیست. ما هر وقت این آبو بخوریم یه آثاری داره. این حقیقت قرارداد که نیست که. قرار نذاشتیم که اگه آب بخوریم تشنگیمون برطرف شه. یه حقیقته. حقیقتا این یه آثاری داره. پس همونطور حقیقتا دروغ گفتن هم یه آثاری داره. آنچه که خداوند در بسته‌بندی به نام سعادت و شقا جمع کرده از اعتباریات نیست. گرچه دین ظاهرش اعتباریه، پوست اعتبار داره، ولی تو مغز این اعتبار یه حقیقتی نهفته است. نماز ظاهرش اعتباره، یه قرارداده، یه سلسله اعمال حرکات قراردادی، الفاظ حرکات بدنیه، اما محصولش قرآن کریم میگه تنها عن الفحشاء و المنکر. این محصول نمازه، یه چیزی تو باطنشه. اصلا این کتاب شریف رسالت الولایه تمام صحبتش از همین موضوعه که هر عمل دینی باطنی داره. ظاهر این شریعت مقدسه یه باطنی داره، اون باطن هاست. در نتیجه اگه شما میفرمایید شکستن هنجارها، یک هنجار قراردادی رو ما نمیشکنیم، یک واقعیت رو داریم نقض میکنیم. محصول نقض اون واقعیت میرزه تو خودمون. مثل این که ما آب داریم، سم داریم، آب بخوریم تشنگیمون برطرف میشه، سم بخوریم میمیریم، یا مریض میشیم شدیدن، یا اختلال در بدنمون ایجاد میشه. نمیتونم بگم که من سم میخورم ولی تشنگیم برطرف میشه. قرار میذارم، قراردادی نیست، واقعیه. نمیتونم بگم من دروغ میگم، من ظلم میکنم ولی یه حقی رو احیا میکنم. نمیشه.
نمیشه ظلم کنی برای احیای حق. اگه میشد امیرالمومنین دروغ میگفت 13 سال عثمان و بنی امیه حاکم بر مقدرات ممالک اسلامی نمیشد. برای چی دروغ بگی؟ برای اینکه حق رو احیا کنه. نمیشه، نمیشه که دروغ بگی برای احیای حق. نمیشه ظلم کنی برای احیای حق. نمیشه به مسیر باطل چنگ بزنی برای اینکه حقی رو احقاق کنی. پس هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ولی البته الان در دنیای امروز میکنه. در دنیای امروز همه میگن هدف، همه حالا همه یعنی غالب آدم ها میگن هدف وسیله رو توجیه میکنی. به خاطر هدف، اسم هدفشون رو اول میذارن مقدس، بعد هر کاری برای رسیدن به اون هدف انجام میدن. حتی اگه کشتن آدم ها باشه، بریدن پنجره آدم ها باشه، بمب به خودشون ببندن برن وسط زن و بچه مردم منفجر کنن، چون هدفش مقدس دیگه. ولی تو واقع خارجی نمیشه. لازم نیست من بگم علامه طباطبایی تو المیزان اینو گفته. البته علامه طباطبایی تو المیزان اینو گفته، ولی لازم نیست بگیم اون اونو گفته که نمیشه. نمیشه آقا، میشه گندم به کاری جوده رو کنی، نمیشه باطل به کاری حق رو کنی، نمیشه. این است که ما با یک سلسله حقایق سر و کار داریم. بعد ببینید، این که شما فرمودین کلمه مؤمن رو شما شرح دادید، همش هم درست. ما گفتیم خدا سیئه مؤمن رو به حسنه تبدیل میکنه. اگه کسی سیئه مرتکب بشه، توبه هم نکنه، خودش هم وارسی نکنه، بعد هم میگه خیلی کار خوبی کردم که معصیت انجام دادم، از این به بعدم بیشترش رو انجام میدم، این اصلا مؤمن نیست. ما گفتیم مؤمن، شما شرح دادین مؤمن رو، ما فقط یه قسمتشو میگیم. اگر کسی گوهر ایمانش محفوظ بمانه، سیئه، یک سیئه نه تنها بهش آسیب نمیزنه، بلکه خداوند قادر سیئهشو تبدیل کنه به حسنه. این راجع به فعل خدا. اما سیئه مثل سمه. من الان نمیدونم که اگر این سمو بخورم چه اتفاقی میفته. سیئه دو تا حال داره، یکی قبل از ارتکاب، یکی بعد از ارتکاب. قبل از ارتکاب سیئه سمه. من نمیدونم، شاید این سیئه رو انجام. آخه مسئله اینه که سیئات سلسله وارن. یه داستان معروفی داریم، من بارها عرض کردم، مرحوم آقای مطهری تو المیزان توی داستان راستانی آورده، گفت اسماء خمسه 5 تاست، اسماء خمسه 4 تاست، هو هما هو سه تا، 4 تا اشتباه توی این جمله هست. حالا میگم آقای مطهری در المیزان، آقای مطهری در داستان راستان، یه شریکی بوده، شریک نامی، خلیفه بهش میگه که اصرار میکرده که باید معلمی بچه های منو بپذیری و اصرار میکرده که یه پستی در بیت المال هم باید بپذیری. اینم آدم متدینی بوده، قبول نمیکرده. یه روز اینو یه جای گیرش میندازه، میگه امروز یا باید معلم بچه های من بشی، یا باید یه پست توی امور مالی بگیری، یا باید که یه نهار با من بخوری. اینم بررسی میکنه، میبینه که این نهاره از همهشون کم مشکل تره، نهار رو قبول میکنه. خلیفه هم به آشپزش دستور میده یه سفره خیلی مفصلی آماده کن. اینم خلاصه بنده خدا تا حالا اینجور غذاها رو جایی ندیده بوده، وقتی که میشینه سر این سفره با ولع و اشتها هرچی دم دستش بوده میخوره. اون وزیر به خلیفه میگه که به خدا قسم که این مرد دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. بعد از اینکه سفره تموم میشه، هم معلمی فرزندان خلیفه رو قبول میکنه،
همون پست رو تو بیت المال قبول میکنه. بعد در پایان داستانم نقل میکنن که یه روزی داشته جر و بحث میکرده با مسئول پرداخت حقوق بیت المال، اون میگفت آخه تو گندم به ما ندادی که میخوای پول بگیری. میگه من از گندم بهتر، من دینم رو به شما دادم. داستان معصیت اینه که ممکن است که الان انسان یه معصیتی مرتکب بشه، لحظه بعد یه آدم دیگه‌ای باشه. این داستان معصیت. اما حالا آمدی و مرتکب شد. بالاخره ما که هیچ کدوم معصوم نیستیم که، ما مرتکب میشیم. اون مال قبل معصیت. حالا مرتکب شد، حالا چیکار کنه؟ اینجا خداوند راههایی رو گذاشته که این راهها، یه دسته از این راهها به کلی معصیت و آثارش رو پاک میکنه. اون توبه است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه میکنه اصلا مثل کسی که گناه نکرده. یه سلسله از چیزهایی هم گذاشته که اونها اصلا تبدیل میکنه، تبدیل بالاتر از محوه. محوه اینه که شما این کثیفی رو بشورید، اما تبدیل اینه که کود رو تبدیل کنی به عطر. اینه شما کود رو نشستین، بوی بدش رو نشستین، اصلا جنسش رو عوض کردین، کود شد عطر. این کارخانه عالمه شرط داره، شرطش حضور گوهر ایمانه. ممکن است معصیت گوهر ایمان رو از انسان بگیره، ممکن است معصیت انسان رو بندازه توی یه سلسله از معاصی که در پایان بشه کاسم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. قرآن میگه یه معصیت کرد خدا رو تکذیب کرد، میگه یه معصیت کرد رفت توی مسیری عاقبتش تکذیب آیات الهی شد. بله، الا من تاب و آمن و عمل صالح. اینا همه محصولات. بله ما اجمالش رو گفتیم، تفصیلش اینه. خب ما فکر کنم که هفته آینده آخرین هفته جلسه ما باشه. البته این بحث سعادت و شهادت جمع نمیشه، ولی حالا هفته های بعد ظاهرا که دیگه ما نمیتونیم در خدمت باشیم. دور بعدی رو هم بعدا اعلام میکنم. ببخشید شما آخرین سوال رو بفرمایید. متوجه نشدم. بله سیعه رو وقتی تبدیل کرد دیگه توم نداره که. من از شما یه سوالی میکنم، سحره موسا اومدن با امام حق بجنگن، در یک لحظه زیر و رو شدن، گفتن انا الی ربنا منقلبون، چه تومنی پس دادن؟ زیر و رو شدن. این ساحر این لحظه دیگه اون ساحر اون لحظه نیست. خودشون گفتن انا الی ربنا منقلبون. ببینید هیچی از بین نمیره، هیچ چیزی تو این عالم از بین نمیره، تبدیل میشه. کود از بین نمیره، کود تبدیل میشه به عطر. خاک از بین نمیره، خاک میشه علف، علف از بین نمیره، علف میشه شیر. تبدیل شده. علف چه ارزشی داره؟ علف بی ارزشی که غذای انسان نیست در کارخانه بدن این حیوان تبدیل میشه به شیری که ارزش داره و ارزش غذایی داره. الان علف از بین رفت، تبدیل شد. این سحره فرعون بوده، اگه با همون حال اون لحظه میمرد جاش تای جهنم بود به تعبیر ما مسلمان ها. ولی یک بار زیر و رو شد، گفتن انا الی ربنا منقلبون، دارن جواب سوال شما رو میدن. گفتن ما زیر و رو شدیم، انقلابه، انقلاب اتفاق افتاده، یعنی چیزی شده چیز دیگری. تا حالا زنگ آهن بود حالا شد آهن، تا حالا کود بود شد عطر. بعد هم گفتن فرض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکن، انا الی ربنا منقلبون، انما تغذیه هذه الحیات الدنیا. همین داستان تو کارخانه الهی اتفاق میفته. در کارخانه الهی حری که آمده حر یک لحظه وسط قتله کربلا و اصحاب امام حسین گیر کرده، یعنی حر اگه یه لحظه جا به جا نشده بود الان ما اسمشو در ردیف شمر و خولی و ابن زیاد می‌بردیم، درسته؟
ولی الان میگیم حر. امام حسین میگه در طول تاریخ نگاه کرده گذشته و آینده رو، میگه اصحابی مثل اصحاب خودم نمییابم. حر جز اصحاب امام حسینه. سیعش حسن شد. اصلا نیومده بود که به امام حسین کمک کنه، که اومده بود راه امام حسین رو سد کنه. دیگه از این سیعه شما بالاتر سراغ دارین؟ امام حسین یعنی تمام خیرات و کل الخیر فی باب الحسینی، یعنی مسیر انسانیت، یعنی مسیر سعادت. ابن زیاد یعنی مسیر شقا. این اومده به طرفداری از مسیر شقا راه سعادت رو ببنده. در یک لحظه جابجا شد، از اون طرف اومد این طرف، بعدم حمله کرد، بعدم به شهادت رسید. نه یه نماز درستی خونده، این وسط نماز مقبولی نخونده که تا این لحظه هر آمده برگشته شهید شده. کل این ماجرا شاید چند لحظه بیشتر طول نکشیده، اما شد اصحاب امام حسین. پس سیعه مبدل شد به حسنه. اللهم صل.